طرفوزه. من سعی میکنم آبروی کسی رو نریزم تا پیش خدا رو سفید و سربلند و سرفراز باشم و خدا اجرامو بده و پاداشمو بده.
شنونده محترممون با شماره 0911-3379 نوشتن سلام و هزاران سلام به افق و آفتابی ها. در خصوص موضوع برنامه باید بگم از نظر من آدم با قطره قطره خون خودش آبرو جمع میکنه. چرا باید به راحتی آبروی کسی رو بریزیم؟ من به اندازه خودم برای دیگران هم احترام میذارم و هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم که آبروی دیگران رو بخوام بریزم.
هرچه برای خود میپسندیم برای دیگرونم بپسندیم و همینجور که آبروی خودمون برامون خیلی مهمه، آبرو دیگرونم و برامون مهم باشه و باعث نشیم که آبروی دیگرون رو ببریم که از لحاظ اسلام واقعا بسیار کار اشتباهیه. با تشکر، سعید کارگرزاده، شهرستان رابر، استان کرمان.
شنونده ارجمندمون از شیراز نوشتن سلام، بنده حقیر عیب خودم رو که میبینم اصلا درباره دیگران دیگه حرف نمیزنم. خدا خودش میدونه با بنده هاش. خدا همه ما رو عاقبت به خیر کنه انشالله.
ما همینطور که آبروداری برای خودمان میکنیم، آبرومان دوست داریم، باید برای دیگران هم برای هموطنانمان آبروداری بکنیم، آبرو اونا هم دوست داشته باشیم، اونا را جز خودمان بدانیم. هنم که برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسند. گناه دارم و آبرو دیگران رو ببرم پشتر دیگران طیبت یا تومت دادن، خدا نکنه کسی به تومت ناروا بزنن. انشالله همیشه ما آبروداری کنیم.
هر کسی آبرو نزد خدا داشته باشه، هیچ کس نمیتونه باعث آبرو رفتن اون شخص بشه و کسی هم که بخواد آبرو کسی رو ببره با خدا ترسه. همینطوری که ما دوست داریم حفظ آبرو کنیم برای خودمون، برای همدوان خودمون هم باید همین کوشش داشته باشیم، چون آبروی انسان وجود و صحت و سلامتی رو اون مقامیه که در اجتماع داره. حتی در شعر هم اومده، حتی در این حد خیلی ساده و معمولی میگه به شوخی به فریضه باخرد که شوخی به تو آبرو میبرد. این چقدر این شاعر اینو دقیق تونسته عنوان کنه که کسی برحال باعث آبروی کسی نشه. ما تا بتونیم باید حفظ آبرو کنیم برای هم نوعان خودمون تا خدا را از خودمون راضی کنیم. یا علی نده
خدایا ما رو به خودت نزدیکتر کن. خدای من یک لحظه ما رو به حال خودمون وا نذار. بار الها در پناه دستان امن خودت ما رو نگهدار. آبرومون رو حفظ کن و نذار آبرومون بریزه. تا فردا و سلامی دوباره. حق نگهدارت.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی،
هر هفته از رادیو ایران.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران،
@ رادیو ایران.
با ما همراه باشید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
ای زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تلفن گویای رادیو ایران رو هم فراموش نکنید. 27-86-2090. سرزمین عشق و ایمان و پایتخت مهربانی ها تهرانه. شما شنونده رادیو ایران هستید. بحث روز رو به اتفاق بشنویم.
بخش روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. ساعت 12:40 است. خیلی خوشحالم که آخرین برنامه سال 402 رو داریم تقدیم میکنیم به شما عزیزان. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. امروز در مورد تحولات بین المللی در سال 402 صحبت میکنیم و مهمانانی داریم که در این موضوع با اونها صحبت خواهیم کرد.
از اوکراین تا غزه و انتخابات ایران در سالی که گذشت. سال 1402 در میان مناقشات صحنه بین الملل شاهد دو جنگ نسبتاً بزرگ بودیم، جنگ اوکراین و جنگ غزه، و در هر دو جنگ غرب کنار یک طرف منازعه ایستاد و تلاش کرد طرف مقابل را از صحنه خارج نماید. این دو جنگ تا آخرین روزهای این سال استمرار پیدا کرد و البته با فراز و نشیب‌هایی هم توأم بود. جنگ اوکراین و جنگ غزه به عبارتی هر دو جنگ بین المللی بودند و تأثیرات آن هم ماندگار ارزیابی شده است. این دو جنگ در نحوه شدت و پیامدها البته تفاوت‌های زیادی با هم داشتند. از سوی دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ایران با وجود بزرگترین کمپین تحریم انتخابات از سوی غرب پرشور برگزار شد و این انتخابات به دور دوم کشیده شد. برنامه بحث روز که امروز آخرین برنامه بحث روز در سال 1402 هست، قصد داره تا با حضور کارشناسان همه این وقایع رو به طور اجمالی بررسی بکنه. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای شنیدنی آن همراه باشید. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم از تهیه کننده محترم برنامه که این گزارش رو تهیه کرده بودن. حالا هوای برنامه هم که مشخص شد بررسی تحولات بین المللی هست. در آخرین روزهای سال 1402 هستیم، سالی که به لحاظ تحولات بین المللی سال شلوغی بود. تحولات مختلفی رو در عرصه بین المللی داشتیم. بس جنگ اوکراین دوم سالش رو هم سپری کرد. طوفان الاقصی که یک اتفاق بسیار مهم بود، همچنان هم ادامه داره. تحولات اروپا رو داشتیم. در امریکا بحث انتخابات ریاست جمهوری به روزهای حساس خودش داره نزدیک میشه و تحولات زیادی رو در پی حتما خواهد داشت. و انتخابات روسیه هم که به روزهای پایانی خودش رسیده، نتایجش آروم آروم داره مشخص میشه. و تحولات داخلی روسیه، یک سال پرشکار رو داشتیم در عرصه بین المللی. به این موضوعات و خیلی بیشتر از اون امروز خواهیم پرداخت. اما من جا داره واقعا یه تشکر ویژه بکنم از در واقع مخاطبان اصلی برنامه که در سال گذشته هم خیلی با ما همراهی کردن. امروز هم امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو بهشون ارائه بکنیم. به روال همیشه یک سوال پیامکی داریم برای ارتباط با عزیزان شنونده. سوالمون این هست: آیا منازعات بین المللی در یک سال اخیر مثل جنگ اوکراین، جنگ غزه و ناامنی کشتی‌های غربی در ناوری بین المللی بنگر ضعف آمریکا و غرب در تحولات جهانی هست یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ خودتون رو میتونید به شماره 3900 به سامانه پیام مکی 3900 بفرستید. یک بار دیگه عرض میکنم از طریق سامانه 3900 میتونید در این بخش شرکت کنید. سوال پیامکیمون این هست: آیا منازعات جهانی در یک سال اخیر مثل جنگ اوکراین، جنگ غزه و ناامنی کشتی‌های غربی در ناوبری بین‌المللی بیانگر ضعف غربی‌ها و آمریکایی‌ها در تحولات بین‌المللی است؟ یک بله، دو خیر. به 3900 پاسخ خودتون رو بفرستید. من به هر فاصله هر 10 دقیقه یا تا 12 دقیقه من پاسخ‌ها رو هم تحلیلش رو به شما خواهم گفت، حدوداً هر 10 دقیقه یک بار. در ضمن از طریق شماره تلفن‌های 2205009 و 2204486 میتونید در مورد تحولات بین‌المللی در یک سالی که گذشت نکاتی اگر دارید خیلی کوتاه برای ما بفرستید. شما برنامه بحث روز رو میشنوید، آخرین برنامه بحث روز در سال 1402. خب در سالی که گذشت ما حدوداً 50 برنامه رو به شما عزیزان تقدیم کردیم. ابتدا روزهای چهارشنبه بودیم، بعد اومدیم روزهای دوشنبه و حدود 50 برنامه به شما عزیزان تقدیم شد. به موضوعات مختلف داخلی و بین المللی پرداختیم، ارتباطات تلفنی متفاوت داشتیم، مهمانهای متفاوتی به برنامه ما آمدن. امروز هم افتخار داریم که آخرین برنامه رو به شما عزیزان تقدیم کنیم. امیدوارم که این روزهای آخر اسفند هم در واقع روزهای خوبی رو سپری کرده باشید و سال خوبی رو هم آغاز کنید. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم برای شنوندگان عزیز. دوست داریم امروز تعداد پیامکامو خیلی بیشتر باشه. سوال پیامکی این هست: به 3900 میتونید پاسختون رو بفرستید. سوال پیامکی اینه که آیا منازعات جهانی در یک سال اخیر مثل جنگ اوکراین، جنگ غزه و ناامنی کشتی‌های غربی در محیط بین الملل بیانگر ضعف امریکا و غرب در تحولات بین المللی است؟ یک بله، دو خیر. گزینه یک یا دو رو میتونید به 3900 برای ما بفرستید. خیلی ممنونم از شما. خب آقای دکتر علی ودایع، تحلیلگر مسائل بین المللی و استاد دانشگاه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، بهتون تبریک میگم. روزهای آخر اسفند ماه رو و همچنین در واقع طاعات و عباداتتون هم قبول باشه و طاعات و عبادات شنوندگان عزیز هم به همین ترتیب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران. من در خدمت
خیلی ممنون. آقای دکتر ودایع، بس تحولات بین المللی در سال 402 سال شلوغی بود به لحاظ تحولات بین المللی، درسته؟
به لحاظ ترافیک خبری و ترافیک تحولات میتونیم بگیم یک سال بی سابقه رو ما سپری کردیم. امروز تلاش خواهیم کرد پرونده های متنوعی رو از ابعاد مختلفی بهش نگاه کنیم تا در نهایت یک چشم انداز متفاوتی نسبت به سال 1403 داشته باشیم.
آقای دکتر، ما در تاریخ تحولات بین المللی یک سالهایی رو داریم که نقطه عطفن، مثلا سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، یا مثلا یه قدری اونورتر میریم تحولات انقلابهای مختلف و تحولاتی که صفبندی های بین المللی رو تغییر میده. برخی تحلیل ها، حالا البته گمانه هایی بود که سال 402 گویی نشانه هایی از اون تحولات رو در خودش داره. چقدر موافقید با این موضوع؟
دو تحول خیلی مهم رو در سال گذشته ما تجربه کردیم در عرصه رابطه بین الملل. خب پرونده اول جنگ اوکراین هستش که به نوعی با ضد حملات بهاره اوکراینی ها شروع شد. آقای زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علی‌رغم اینکه اطلاعات طراحی عملیات اوکراینی ها لو رفته بود، این ضد حملات رو شروع کرد. در نهایت اتفاقی که رخ داد، اوکراینی ها متحمل هزینه های سنگینی شدند. در ادامه در تابستان شاهد برگزاری نشست سران ناتو در لیتوانی بودیم. اتفاق خیلی مهمی که رخ داد این بودش که اوکراینی‌ها از سمت یاران غربیشون، از سمت کسانی که اونها رو تشویق کردن برای تقابل با روسیه، از دستشون رانده شدن. معمای لاین حل عضویت اوکراین در ناتو همچنان روی میز باقی مونده. اما اتفاق خیلی مهمی هستش که ما در سال گذشته با هویت گمشده اتحادیه اروپایی مواجه بودیم که حالا در پرونده اتحادیه اروپایی خیلی بیشتر بهش میپردازیم. اتفاق دومی که رخ داد و برای ما خیلی مهم هست طوفان رخساس.
بله،
میتونیم بگوییم که روابط بین الملل حول خاورمیانه به پیش از طوفان رخسا و پس از طوفان رخسا قابل تقسیمه. این رو در ادامه بیشتر راجع بهش انشاءالله بحث خواهیم کرد.
پس معتقدید که سال 402 سال مهمیه در تحولات بین المللی،
چه روابط شرق و غرب، چه روابط کشورهای خاورمیانه. میتونیم بگیم مرزبندی های متفاوتی رو در سال گذشته تجربه کردن.
چشمنداز سال بعد رو چگونه میبینید با توجه به این دو نکتهی که فرمودید، هم در جنگ غزه هم در جنگ اوکراین؟
چیزی که وجود داره، خب اول باید موردی بهش موضوعات نگاه کنیم، یعنی تحلیل خطی نمیتونیم نسبت به موضوعات رو بدیم، محتمل و تحلیل ماتریسی باید به موضوعات نگاه کنیم. اگر موافق باشید پرونده پرونده بریم جلو تا در نهایت به یک جنبندی متناسبی برسیم. حالا عجو شما بفرمایید.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو هم بخوانم برای شنوندگان عزیز. تعداد پیامک هایی که به دستمون رسیده تعداد زیاده، بیشتر هم گزینه یک رو میبینم به دست ما داره میرسه. سوال پیامکی اینه که آیا منازعات جهانی در یک سال اخیر مثل جنگ غزه، مثل جنگ اوکراین و ناامنی کشتی های غربی در کشورهای مختلف، این بیانگر ضعف امریکا و غرب در تحولات بین المللی یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ خودتون رو به 3900 میتونید بفرستید. اگر نکته هم داشتید از طریق تلفن 225009 و 224886 میتونید به ما پیام بدید. من حتما پیامک ها رو هم عرض کردم، به فاصله هر 10 دقیقه نتایجش رو اعلام میکنم. با ما همراه باشید با برنامه بحث روز.
هشتگ بحث روز.
خب خانم معززی، سلام میکنم به شما، تئاترتون قبول باشه.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و شما استاد بزرگوار، تئاتر شما و شنوندگانم قبول.
خیلی ممنون. یکی از نکاتی که خیلی مهم هست این که ما در یکی دو سال اخیر میبینیم که افکار عمومی به شدت به ویژه در فضای مجازی متأثر میشه و تأثیر میذاره بر تحولات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. بنابراین امروزه دیگه نمیشه افکار عمومی رو به ویژه در فضای مجازی اون تأثیراتی که میگذارن و واکنشایی که نشون میدن خیلی جاها هم معنی داره. به همین دلیل بحث و این بخش هشتگ بحث روز مشخصا به این میپردازه که در اون موضوع افکار عمومی چه نگاهی دارن. شما خانم معززی بگید که در بحث تحولات بین المللی چه هشتگ هایی بیشتر خودش رو نشان داده و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته یا در واقع پرتکرار شده است؟
درسته، در فضای مجازی که خب واژه‌ها کنار هم دیگه قرار میگیرن، در خصوص سالی که گذشته، حالا چه از جنگ اوکراین گرفته تا جنگی که داخل فلسطین و ناجوانمردان است، همیشه واژه صلح در کنار جنگ قرار میگیره و کاربرانی که واکنش نشون میدن خواستار صلح در هر کدوم از این جنگ‌ها هستن، حالا چه در اوکراین و چه در غزه که واقعا جنایات خیلی شدت بالایی داره. هشتگ هایی که توی هفته های گذشته و یا چیزی که من توی سال دیدم در خصوص غزه، خیلی واکنش ها زیاد بوده، به خصوص که ما الان وارد ماه مبارک هم شدیم، واکنش ها بر اساس تصاویری که از اونجا منعکس میشه است. ما تصاویر خیلی دردناکی از افطار مردم غزه داریم میبینیم که مردم در فضای مجازی واکنش نشون دادن. دوستی در فضای مجازی از مظلومیت مردم غزه نوشته و گفته مردم مظلوم و مقتدر غزه ثابت کردن که فقط و فقط سر تسلیم در برابر خدای عالمیان فرود میارن و هشتگ غزه و هشتگ صلح رو داخل پستش گذاشته.
بله.
تصاویری از کودکانی که در این جنگ دارن آسیب میبینن، هر دو جنگ، هم جنگ اوکراین و هم جنگ فلسطین منتشر شده و تصاویر با هشتگ اللهم عجل و لیک الفرج داره میچرخه داخل فضای مجازی و این خیلی تاثیرگذار هست. یه نکته قابل توجه من در هفته گذشته و هفته های گذشته دیدم، حمایت هنرمندان غربی از این اتفاق جنگ در غزه هست. خوانندگان آمریکایی حتی واکنش نشون دادن و گفتن بی توجهی و به تفاوت ها و با نگاه به شباهت ها با شما سخن میگویم، هرگاه به آنچه در غزه رخ میدهد نگاه میکنم دلم به درد میاد. این رو یکی از خوانندگان آمریکایی نوشته و قابل توجه که انسانیت در همه جای دنیا داره خودش رو نشون میده. من در خدمت شما هستم. تصاویر دردناکن و واکنش ها هم همینطور.
بله، ما تو بخش بعد هم انشاءالله خدمت شما خواهیم بود با از زاویه دیگری به فضای مجازی هم نگاه کنید. ساعت 12:55:30 است.
جنگ اوکراین رو به نظر من با چه مقداری باید دید عمیق‌تری نگاه کرد. این جنگ صرفاً یه حمله نظامی به کشور نیست. این ریشه های این حرکتی که امروز انسان داره در اینجا در اروپا مشاهده میکنه ریشه های عمیقی است و آینده های پیچیده و دشواری رو انسان حدس میزنه که وجود داشته باشه. خب اگر فرض کنیم که این حدس ما حدس درستی باشه و دنیا در آستانه یک نظم جدید باشه، اون وقت همه کشورها از جمله کشور ایران اسلامی ما وظیفه داره جوری در این نظم جدید حضور پیدا کنه، حضور سخت افزاری و حضور نرم افزاری جوری حضور پیدا کنه که بتوانه منافع کشورش رو، منافع کشور رو، امنیت کشور رو، منافع کشور رو و ملت رو تامین در حاشیه نمونه، عقب نمونه.
خب من اجازه بدید یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم برای شنوندگان عزیز. از طریق سامانه 30900 میتونید در این بخش شرکت بکنید. آیا منازعات جهانی در یک سال اخیر مثل جنگ اوکراین، جنگ غزه و ناامنی کشتی‌های غربی در جاهای مختلف جهان بیانگر ضعف امریکا و غربی‌ها در تحولات بین‌المللی است؟ یک، بله. دو، خیر. پاسخ خودتون رو به 30900 به سامانه 30900 ارسال کنید. من تا دقایقی دیگه نتایج بخش اول رو هم خدمتتون خواهم گفت که کدام گزینه بیشتر مد نظر شنوندگان عزیز قرار گرفته. اما بحثمون رو با آقای دکتر ودایع ادامه میدیم. آقای دکتر ودایع، جنگ اوکراین یه قدری از خان عمومی رو برده به سالهای قبل از جنگ سرد و اینکه گوی اون دوگانه جهانی داره خودش رو دوباره باز تولید میکنه و اینور هم اوکراینی ها خب درسته که حمایت غربی ها رو داشتن اما یه جاهای این فراز و فرود هم داشته، اروپا هم نتونسته اون ماهیت واقعی خودش رو تو این جنگ نشون بده. در زاویه های مختلف میشه در مورد جنگ اوکراین صحبت کرد. شما تحلیلتون چیه؟
در بعد شکلی جنگ اوکراین تحلیل اروپایی ها مبتنی بر نگاه لیبرالیستی این بودش که روسیه دست به جنگ نخواهد زد، حمله نخواهد کرد، ولی مسئله ای که وجود داشت این بودش که روسیه برای پاسخ به معماواری حیات، برای دفاع از سرزمین، آنچه که سرزمین مادری میخواند، دست به تهاجم زد. قسمت هایی که روس تبارها در اوکراین حضور داشتن و سالیانی بودش که تنش های قومیتی هم در اونجا به نوعی مشاهده میشد، زمینه خاک روسیه شدن. این وسط اتفاق خیلی مهم این بودش که در ابتدای شکل‌گیری عملیات ویژان، چیزی که روس ها میگویند، این بود که اروپایی ها و غربی ها به دنبال جنگ فرسایشی بودن، چون گمان میکردند که جنگ فرسایشی کمر روسها رو خواهد شکست. اما دیدیم برعکس این اتفاق افتاد. یعنی آن چیزی که ما ظرف یک سال گذشته داریم مشاهده میکنیم این هستش که روسیه نه تنها توانست تاب‌آوری اقتصاد خودش رو حفظ کنه، روسیه نه تنها توانست ذخایر موشکی خودش رو توسعه بده، بلکه توانست در میدان جنگ دست به یک پیشروی آرام بزنه، در وضعیتی که اروپایی ها با هزینه های سرسام‌آور جنگ با روسیه مواجه هستند، در شرایطی که ذرات‌خانه های تسلیحاتی اروپایی ها